بسم الله الرحمن الرحیم. 349 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 297، سطر چهارم، استاد انصاری، 5/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لحفظ نوع قوة مولدة من فضل آخر منيا موردة و تحت تلك القوة المغيرة و هي بالأولى عندهم مشتهرة و ربما سمي ذي مفصلة و تلک ایزن سمیت محصله فتلک مثل الانسیین تلتزم و هازهی مثل المنیه فررهیم و قوتون تفعل شکلن و خطت طبعا لدیهم و لدیه زا شتت و ثالثتها قوة مولدة كما قلنا لحفظ نوع قوة مولدة كما كانت الأوليان لحفظ الشخص من فضل هزم آخر بكسر الخاء منيا موردة هذا على سبيل التمثيل بقرینت مایعتی از المولدت و تأم النباته و الکلام فی القوه النباتیه فهیه التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءا و تجعله مبدأ لشخص آخر من نوعه او جنسه و تحت تلک القوة المولدة القوة المغيرة و هي التي تهيئ كل جزء من المنية في الرحم مثلا لعضو مخصوص به ان يجعل بعضه مستعدا للعزمية و بعضه للعصبية الى غير ذلك. وقيل المولدة مجموع هاتين القوتين فوحدتها اعتبارية وهي أي المغيرة بالأولى أي بالمغيرة الأولى عندهم مشتهرة فرقا بينها وبين المغيرة الثانية التي من جملة قوى الغازية فإن فعل الغازية يتم بتحصيل جوهر البدل لما يتحلل وهو الخلط الذي هو شبيه بالقوة بالمغتزي وبإلزاقه بالعضو وبالتشبيه بالعضو المغتزي وقد يخل بكل منهما كما في أتروقيا والاستسقاء والبرس. بحث در قوای نامیه بود، بحث در قوای نباتیه بود که به تعبیری قوای طبیعیه به اش گفته میشه. ایشان فرمودن که رؤسای قوای نباتیه عبارت است از قوه غازیه و قوه نامیه و قوه مولده. البته اینها هم در نبات هست، هم در حیوان هست و هم در انسان. اما قوه غازیه و قوه نامیه که خداوند متعال در نبات و حیوان و انسان آفریده برای حفظ شخص هست، برای بقاء شخص هستش. و اما سومین قوه که قوه مولده باشه برای حفظ نوع، برای بقاء نوع هستش. پس سومین قوه از قوای رئیسیه نباتیه عبارت است از قوه مولده که تولیدگر هستش. و حافظ نوع و مبقی نوع است بإذن الله تبارک و تعالی. قوه مولده کارش اینه که در اون محلی که خداوند متعال این قوه را قرار داده، قسمتی از همون جسمی که محل او هست این را میگیره و این را تبدیل میکنه به مبدأ شخص دیگری. حالا البته تفصیل کارش که چجوری این کار میکنه این ایشان متعرض نشدن و مربوط به علم تشریح و مربوط به علم طب و این چیزا هستش. همین اندازه قوه ای خداوند متعال در وجود نبات و حیوان و انسان قرار داده که این نیرو کارش اینه که یه جزئی از اون جسمی که این قوه درش قرار داره، چون این قوه مادیه، البته دیگه کسی نگفته که قوای نباتی تجرد داره، یه جزئی از اون جسم را میگیره و این را مبدأ قرار میده برای یک فرد دیگری از نوع همین حیوان یا گیاه یا انسان یا از جنس این. چون یه وقت میبینی مثلا در حیوانات یک حمار با یک فرس چیز میشن و از اینها بغل و قاطر به وجود میاد که در حقیقت هم جنس حمار هست اما هم نوعش نیست. اجالتا قوه مولده حالا در انسان ایشان مثال میزنن که قوه مولده کارش اینه که یک جزئی از جسمی که این قوه مولده درش هست این را تأخذ و تجعله مبدأ لشخص آخر، از نوع این حیوانی که این قوه درش هست یا از جنس این حیوان، از نوع اون گیاه یا از جنس اون گیاه. اینم که مثال میزنن ایشان مثلا به در انسان و حیوان مثلا همون نطفه همون منی، از منی بودی منی را واگذار، ای ایازان پوستین را یاد آر. ایاز که غلام سلطان محمود بود و غلامی بیش نبود اما خیلی محبوب او بود و خیلی مورد علاقه او بود، این خب یه روزی یه غلامی بود و خلاصه یه لباس مندرسی مثلا برش بود و تا بعدن که ملازم سلطان شد و تقرب پیدا کرد و محبوب سلطان محمود شد و خیلی کارش بالا گرفت، یه اتاقی داشت روزی یه بار در اینم قفل کرده بود، روزی یه بار میرفت توی اتاق و یک چند دقیقه مثلا اونجا مکسی میکرد و دوباره بیرون میامد و در اتاق رو میبست. کسانی که باش دشمن بودن سعایت کردن که این اختلاس میکنه، پولها را میبره و تو این اتاق پنهان میکنه هر روز و اینجا گنجها اندوخته و خلاصه این کارشی. پیش سلطان سعایت کردند و که این مال اندوزی میکنه و این گنج اینجا ذخیره کرده و هرچی سلطان میگو من این رو میشناسم اینجوری نیست، گفتن نه اصلا در اتاق قفل کرده هیچ کس نمیذاره این دو اتاق بره. دستور دادن که در اتاق قفل و شکستند و وارد اتاق شدند و دیدن هیچ نیست اینجا، فقط یک لباس کهنه‌ای مال زمان غلامیش، مال زمانی که غلام بوده، این همی هست تو اینجا آویزون کرده و هیچ چیده نیست جز هیچ چی نیست. عرض کنم مثلا ما طلبا اون عبا کهنه‌ای که مثلا اینجوری. خلاصه او وقت دیدن هیچی، گفتن خب البته زیر زمین پنهان کرده اینجور که خب گنج که تو تاخچه که آدم نمیذاره، بیلی و کلنگی آوردن و این زمین رو کندن مترها، اینا حفاری کردن این طرف اون طرف، دیدن هیچ نیست، یک چه پولم اونجا این ذخیره نکرده. بعدا او را احضار کردن، از این سوال کردن که آخه برای چه شما روز یه بار توی این اتاق میری و بیرون میای، آخه چه کاری داره؟ گفت جریان اینه که من در زمان غلامی لباس مندرسی که میبینید این به تن مثلا پوشیده بودم، خیلی کم ارزش، کم قیمت، و حالا که به ملازمت سلطان رسیدم و مقامی پیدا کردم میترسم که خلاصه این ملازمت سلطان مرا غرور به من بده. از این نظر روزی یه بار میام اون پیراهن کهنه قدیمیم که زمان سابق تنم بود یه نگاهش میکنم و به خودم میگم تو اونی ها. خلاصه مبادایه و خدای نخواسته غرور بگیره تو را، مبادایه وقت بعد اون کسی که این داستان را نقل کرده میگه از منی بودی، منی را واگذار، از منی بودی، همون نطفه، منی را واگذار، یعنی این منیت و انانیت و اینها را واگذار، از منی بودی، منی را، یعنی من گفتن را واگذار، ای عیاز اون پوستین را یاد آر. حالا انسان غرور پیدا بکنه، خب اولهو نطفتون و بعدم جیفتون، اینجوریه، ایده غروری نداره، ای عیاز اون پوستین را یاد آر. خلاصه حالا باید پوستین نطفگی یادمون بیا، اون ضعف و اینها، نطفتون خزره، دیگه غروری آدم نداشته باشه و تابع امر پروردگار باشه و اینجوری. خلاصه عرض میکنم ایشون که مثال به منی میزنن که قوه مولده محصل و تحصیل کننده منی هست از هضم رابه، هنگامی که هضمهای چهارگانه روی غذا انجام گرفت به وسیله قوه هاضمه، زیادتی فضل رابع که چهارم باشه، قوه مولده که برای بقاء نو خداوند متعال در گیاه، در نبات و حیوان و انسان قرار داده، کارش اینه که زیادتی و فضل هضم رابع که در اعضا انجام میگیره، هضم چهارم که انجام گرفت روی غذا در اعضا، اون فضل و زیادتیش را قوه مولده میگیره و این را مبدع قرار میدهد برای شخصی و فردی از نوع همین نبات و حیوان و انسان، یا از برای فردی از جنس این نبات و حیوان و انسان. البته حالا دیگه اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. سلام علیکم. هم این و هم آن، دنیای من تو، عقبای من تو، هم این و هم آن، انتل بدی، او مرحوم فیض در دیوانش می فرماید. بله هم این و هم آن. پس بنابراین اینم یکی از قسمت هم از زیادتی های فضل رابع مبدع میشه برای فرد دیگری و شخص دیگری از این نوع یا از این جنس. پس بله حالا در انسان که خب مسلماً از نوع انسانه، مسلم، اما در حیوان یه وقت هست که از یک همار متولد میشه، از یه فرس متولد میشه، یک فرد و شخصی از نوع خود فرس، از نوع خود همار. یه مرتبه هست که نه، یک فرس و یک همار که با هم چیز شدن، از اینها بغل، همون قاطر به وجود میاد، که خلاصه اینی که از یه همار به وجود آمده یا از یه فرس به وجود آمده، یه فردی از نوع فرس نیست، یه فردی از نوع همار نیست، بلکه یه فردی از جنس اینهاست که حیوان باشه. پس قوه مولده محصل است، مورد به معنی محصل و وارد کننده این در اون ظرف مخصوصی که در انسان و حیوان تعبیر به انثی این میشه. پس قوه مولده محصل نطفه هست، تحصیل کننده او هست، از فضل هضم رابع که هضم آخری باشه، نه هضم آخر، چون هضم آخر شامل هضم دومم میشه، شامل هضم سومم میشه، هر غیر اولی آخر بهش میگن، اما نه به کسر رخا، هضم آخری که هضم چهارمی باشه، زیادتی و فضل هضم چهارمی که هضم آخری باشه نه هضم آخر، این را قوه مولده از این تحصیل منی میکنه و این را مبدا شخصی قرار، شخص دیگری از همین نوع همین جنس قرار میده. پس قوه مولده، قوه محصله هم بهش میگن که تحصیلگر نطفه هستش از فضل هضم چهارم. اینم که ایشون مثلا مثال میزنن به انسیین و مثال میزنن که جایگاه قوه محصله و مولده هستش، یا مثلا به نطفه مثال میزنن یا به رحم مثال میزنن، این منباب مثاله. کلمه مثلا ملازمی فرمود در دو سه جا ذکر فرمودن برای این که این قوه، قوه نباتیه، اختصاص به حیوان و انسان که نداره، که رحم و انسیین و نطفه و اینها به کار برده بشه. خب در نبات هم هست، در گیاه هم هست. لذا هر وقت میخوان مثلا چیز کنن، ذکر کنن مثلا منی را، مثلا کلمه مثلا هم به کار برده میشه تا اینکه شامل نبات هم بشه. در نبات هم چنین چیزی هستش، قوه مولده ای که در درخت و گیاه هستش از فضل هضم چهارمی که در گیاه و درخت انجام میگیره، یه چیزی مثل منی و نطفه که مبدأ درخت دیگری یا گیاه دیگری باشه تحصیل میکنه و در یه جایی که مثل انسیه این باشه محل او هست، قرار میده اجالتاً. پس ذکر اینها من باب مثال. عرض میکنم که حالا در اینجا غیر از قوه مولده یه قوه دیگری هم هست در همینجا به نام قوه مغیره. قوه مغیره، بله قوه مغیره، که قوه مغیره در اینجا عرض میکنم قوه مغیره که همینها را تبدیل میکنه، همینها را تغییر میده، همینها را تبدیل میکنه به منی که مبدأ شخص دیگری باشه. خب تغییر در اینها میده. آیا قوه مغیره یه شعبه از قوه مولده هست یا قوه دیگری هست؟ بعضی گفتن که نه، اینا دوتا قوه هستن، قوه مولده که محصله بهش میگن که تحصیل میکند نطفه را از فضل هضم چهارم، و قوه مغیره که در اینها تغییر و تبدیل به وجود میاره، همه البته به اذن الله تبارک و تعالی، به اذن ملائکت الله تبارک و تعالی، به تدبیر ملائکه، به تدبیر فرشته. بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته ای تا پروراند آن گیاه را. خلاصه ایجوری، بعضی ایجوری گفتن، بعضی هم گفتن که نه، این دوتا مجموع اینها قوه مولدهه، و به اون قوه مغیره قوه مفصله هم میگن، برای که تفصیل میکند این اجزا را و هر کدام را آماده میکند برای اینکه صورت یه عضوی از مصور حقیقی که حق تبارک و تعالی است یا فرشتگان الهی روی این نقاشی بشه. حالا قوه مولده که تحصیل کرد منی را از فضل هضم چهارم، یه قوه دیگری هم هست که مغیره بهش میگن، مفصله هم بهش میگن، برای که این اجزاء را تفصیل میکنه، جدا میکنه، چون این اجزاء از نظر کیفیت اونجا یه جا میونه رطوبت بیشتر داره، یه جا کمتر داره، یه جا حرارت بیشتره، یه جا حرارت کمتره از نظر کیفیات. اینا رو هر کدام آماده میکنه که یه صورت مخصوصی و نقاشی مخصوصی روی اینها بشه، به وسیله قوه مصوره چنانچه بعضی گفتن، به وسیله ارباب انواع که ملائکه باشن چنانچه اشراقیین گفتن، به وسیله ملائکه و فرشتگان چنانچه غزالی و شرع انور فرمودن. خلاصه این قوه مغیره تفصیلگر هستش، هر جزئی از اجزای این ماده را آماده میکنه برای اینکه نقش مخصوصی و صورت مخصوصی روی این کشیده بشه، یکی صورت استخوان روش کشیده بشه، یکی صورت عصب، یکی ماهیچه های بدن، یه از این چیا. خلاصه حالا بعضی گفتن که قوه مولده مجموع این قوه محصله و قوه مفصله که مغیره باشه، مجموع این بهش میان قوه مولده. و اگر اینجوری شد وحدت قوه مولده میشه وحدت اعتباری. بعضی هم گفتن نه، قوه مولده، قوه مغیرم یکی از خادمهای قوه مولده هستش، چنانچه قاضیه و چنانچه جاذبه و ماسکه و حازمه و دافعه خادم قوه قاضیه بودن، قوه مغیرم خادم قوه مولده هستش. و البته بی این میگن مغیره اولا در مقابل مغیره ثانیه. مغیره ثانیه چه هستش؟ مغیره ثانیه اون مغیره ایست که در کار قوه قاضیه هستش، چون قوه قاضیه پس از آنی که تحصیل کرد بدل ما یتحلل را، یه تغییری هم در این بدل ما یتحلل باید به وجود بیاره و اینها را به صورت عضو در بیاره. پس قوه قاضیه هم کارش تغییر هست، قوه قاضیه هم یه قوه مغیره زیر دستش هست که در این غذاها در این صورت غذا تغییر بده و این غذا را به صورت عضو در بیاره، اونم مغیره. حالا به این مغیره ای که از شؤون یا از شعب قوه مولده هست میگن مغیره اولا، به اون مغیره ای که از شؤون قوه قاضیه هست میگن مغیره ثانیه. چرا؟ برای این که این مغیره اولا که از شعب مولده هست اول در بدن بچه پیدا میشه، بعد قاضیه پیدا میشه که مغیره ثانیه که از شعب قاضیه باشه در بدن بچه پیدا میشه. اما در پدر و مادر برعکسه. در پدر و مادر، اگر پدر و مادر یه بچه حساب کنیم، قوه مغیره ای که از شعب قاضیه هست اول در پدر و مادر پیدا میشه، بعد قوه مغیره ای که از شؤون مولده هست درشون پیدا میشه. اما اگر بدن بچه را حساب کنیم، اول مغیره اولا پیدا میشه در نطفه‌ای که این بچه ازش به وجود اومده، بعد که بچه رشد پیدا کرد در همون شکم مادر، او قوه قاضیه درش پیدا میشه. پس نسبت به بچه که حساب بکنیم، این مغیره ای که از توابع قوه مولده هست اول پیدا میشه، بعد مغیره ای که از توابع قاضیه هست پیدا میشه. لذا به این میگن مغیره اولا، به او میگن مغیره ثانی. بعدشون میفرمایه که بعضی آمدن گفتن که بله، رؤساء قوای نباتیه شما گفتی 3 تا هست، قاضیه و نامیه و مولده، در حال که 4 تا هست و باید مصوره رو هم اضافه بکنی. چرا؟ برای که وقتی که قوه مولده از فضل هضم رابع یک ماده ای ساخت به نام نطفه که مبدأ پیدایش شخص دیگری از این نوع یا جنس هستش، و قوه مغیره هم که قوه مفصله باشه درش تغییری داد و هر عضوی را، هر جزئی از این ماده را آماده کرد برای این که صورت یه عضو مخصوصی روی این بیا از واهب و صور، حالا اینجا یه قوه دیگری هم لازمه که باشه و اون قوه مصوره هست. قوه مصوره صورت عظم و استخوان روی یه جزئی از این ماده میکشه، صورت ماهیچه روی یک جزئی از این ماده نقاشی میکنه، پس ما قوه مصوره داریم. و البته قوه مصوره هم لابد، قوه مصوره مجرد که نیست، مادی هست، شعور نداره. خواجه علیه الرحمه در متن تجرید فرموده قوه مصوره اندی باطلتون، قوه مصوره نداریم. چرا؟ برای اینکه یه قوه بی شعور نمیتونه این گونه خطوط و شکل‌های زیبا و فریبا و دلربا را به وجود بیاره، نقش یوسفی را به وجود بیاره که عرض میکنم که گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا یا زلیخا را. خلاصه این از قوه مصوره بیشعور و بی ادراک، این ماده کور تاریک. وقتی میگن ماتریالیسم دیالکتیک، آدم به نظرش یه تاریک خونه هایی میاد، تاریک خونه اونجا، ماده بیشعور بی ادراک، مثل آتشی که اگر هیچ شعور نداره میبینی مثلا کتاب هم میسوزونه، دست آدم هم میسوزونه، آبها در طوفان همینطوری. یعنی این موجودات بیشعور و این قوه مصوره ای که فاعل به طبع هم هستا، مثل آب و آتش که فاعل به طبع، فاعل به اراده هم نیست، فاعل به طبع. و این خطط و شکل های عجیب و غریب، اینها که پر طاووس، این زیبایی و قشنگی و این چیزا، این مناظر زیبا، این گلها، این چیزا، اینا قوه مصوره. لذا خواجه علیه الرحمه می فرمایه که اندی باطلت. این بعضی گفتن بله قوه چهارمی داریم در قوای نباتیه و اون مصوره. پس از آنی که مولده تحصیل کرد نطفه را، پس از آنی که مغیره اینها را آماده کرد، قوه مصوره هم هست که صورت کشی میکنه، نقاشی میکنه. خواجه فرموده نه، نمیشه قوه، آخه فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه. اصلا خود قوه مصوره ماده خودش زیبا نیست که دیگه زیبایی بیافریند، ایجاد بکنه، ازش نشأت بگیره. کجا همه اینها باید از عالم بالا بیا، همه اینها باید از عالم غیب افاضه بشه، همه اینها از جای دیگری است که مبدع داره. خلاصه تمام این زیبایی و جمال محیر العقول، همه اینا رو انسان بر بگردونه به تاریک خونه ماده، بر بگردونه به این ماده که چشم و گوش همه رو کر کرده و کور کرده، این نه، نمیشه این، چون فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه. عرض میکنم که ایشون میفرماین که بله، ما موافقم لمحقق توسی این قوه را قبول نداریم، این قوه مصوره، چون ماده بیشعور نمیتونه چنین شکل ها و چیزای زیبا را به وجود بیاره. و همچنین موافقم لاشراقیین که میگن نه، این حیات زیبایی که در عالم طبیعت هست از عقول متکافئه ارضیه که ملائکه باشه سرچشمه میگیره، اونا به اذن الله تبارک و تعالی که مدبرات امر هستن اینها را به وجود آوردن. و شرع انورم که میفرم و اما اونی که در اینجا فصل الخطاب مطلب هست، عبارت است از هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، واهب الصور حق تبارک و تعالی است و تمام اینها حسن آن دارد که یوسف آفرید، در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. ای خواجه، شکر بهتر یا اون که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا اون که قمر سازد؟ دی حالا اینجا شعر و که چیزا زیاد هستش. روی این حساب مصور حقیقی که حق تبارک و تعالی است، ملائکه واسطه فیضن، و اگر قوه مصورهیم باشه در نبات و حیوان و انسان، باز اونم مسخر امر ملائکه هست، ملائکه مسخر امر حق تبارک و تعالی هستن. و همه این کمالات و تمام این زیبایی ها و تمام این خوبی ها همه از جمیل علل اطلاق، از کامل علل اطلاق سرچشمه گرفته و مربوط به عالم طبیعت نیست. پس با چاقوی تشریح و لابراتوار و آزمایشگاه و میکروسکوپ و تلسکوپ و چی چی و از یرفا، اینه نمیشه اینها را پیدا کرد تو عالم ماده. نه، البته اینا خوبه، اگر به عنوان خدمت به خلق باشه بسیار خوب، اما اگر مثل اون چیز نباشه، اون کسی که یه چیزی را اختراع کرد بعد پشیمان شد، بعد اصل مؤسسه را وقف کرد، جایزه نوبل هر سال به یه کسی میدن، خلاصه که خودش هم بیچاره پشیمان شد از این، اگر برای خدمت به خلق باشه برای 70-80 سال، البته اونم برای منتقل شدن از مکانی به مکان دیگر، همین بیشتر نیستش، مثل گربه که از این پشت بام بو پشت بام میپره، بیاندازه با هواپیما تا از این شهر به اون شهر. خب البته خوبه، بسیار خوبه، اما دیگه این زیبایی ها و این کمالات اینا استنادش به ماده نمیشه داد، نمیشه. آدم هست
یعنی پس فقط در تیپ مثلا زنها باید باشه؟
نه، او که دیگه امشاج میشه. آخه عرض میکنم که چیز میشه دیگه. بله، موقعی که لشکری زسلاب سوی امهات، بحر این تا در رحم روید نباد. لشکری زرهام سوی خاکدان، تازه مرد و زن شود پر این جهان. لشکری از خاکدان سوی اجل، تا ببیند هر کسی حسن عمل. ولی یه لشکری از اسلاب رجال، روان هستند قافله ای به طرف ارهام امهات، اما در اونجا البته امشاج میشه، اختلاط و امتزاج پیدا میشه. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج. اون موقع که امشاج شد، بله خوب گزندی پیدا میشه، خداوند متعال اسبابی قرار ده. حالا خود ایشون هم میفرمان و قد یخلو به کل من هما، در مرض اتروقیا مثلا که کم خونی باشه، اونجا قوه مولده نمیتونه چیز کنه، تحصیل بکنه ماده شخص دیگری را، نمیتونه. در مرض استسقا بازی چیز دیگه لنگ میشه، در مرض برس یه چیز دیگه لنگ میشه. اینها خب موانعی، البته در صورتی که موانعی در کار نباشه. اما این افعال عجیب و این افعال غریب و این صورت کشی ها که ملاحظه میفرمایید، ای از ماده بیشعوری که خودش هیچ جمال و زیبایی نداره، نمیشه، متصور نیست. تمام مادیین هرچه زور بزنن، دکتر تقی عرانی و این آی زمانی بودن، یه چیزهایی میگفتن عرض میکنم، بله، لکن اصول فلسفه و روش رئالیسم از حوزه علمیه قم، سانه الله عن الافات، مثل عصای موسی زده شد و فاذاهی تلقف و ما یعفکون. خلاصه نه، اینا کودکان کودکستان مادیات هستن. اینا نمیشه، اینا تو عالم ماده نیست، از جای دیگری افاضه شده. درسته، اون که بندم ما هم موافق با فرمایش حضرت عالی هستی، عرایز ما هم موافق با فرمایش حضرت عالی، درست باشه. اگر او تو به عنوان چنانچه صاحب شوارق هم گویا، هم در شوارق، حالا بنده اونجا رو نتونستم ببینم، هم در شوارق هم در گوهر مراد، ایشون هم میفرمان که چه اشکالی داره که باشه چنین قوه‌ای، اما به اذن الله تبارک و تعالی باشه. اگر به اذن الله شد هیچ اشکالی نداره. بله نه، حالا دیگه مجردم، حالا خود همین آب و آتش و اینها، خود همینها هم مؤثراتی هستند به اذن الله تبارک و تعالی، برای که وجودشون وقتی بلغیر شد، ایجادهاشون هم آخه تأثیرات مربوط به وقتی وجود مؤثر از خودش نیست، اما البته به عنوان امر بین الامرین در فاعل‌های بل اراده. اجالتاً آقا، لا مؤثر فی الوجود الا الله، و خداوندم تمام این اسباب را مؤثر قرار داده، اما تأثیرشون به اذن الله تبارک و تعالی است و هیچ اشکالی نداره. هم قوای طبیعی، هم ملائکه، هم اراده حق، چنانچه شاید حدیثم باشه، شاید که ملائکه مصوره در رحم تصویر میکنن این صورت را، مثلا در یه جا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، در یه جا ملائکه مصوره تصویر میکنه، هر دو درسته، در یه جا توفت و رسولنا، در یه جا الله یتوفى الانفسین موتها، هیچ اشکالی نداره به عنوان امر بین الامرین، در طول هم نه در عرض هم. و ثالثتها، سومین قوه از قوای نباتی، قوتون مولدتون، کما قلنا در شعر گفتیم لحفظ نوع قوتون مولده، برای قوه مولده، برای حفظ نوع نبات و حیوان و انسان است. قوه مولده ثابتون کائنون. برای چه خداوند برای چه این را خلقت فرموده؟ برای حفظ نوع نبات و حیوان و گیاه. کما کانت الاولیان لحفظ شخص، چنانچه اون دوتا قوه اولی که غازیه و نامیه باشه برای حفظ شخص و فرد بودن. من فضل هضم آخرین به کسر الخاء منیان موردتون. مورده به معنی محصل است، یعنی تحصیل میکنه و اینها را وارد در انثیین میکنه، جذب میکنه به طرف انثیین چون محلش اونجاست. از زیادتی هضم آخری که هضم رابع باشه نطفه را تحصیل میکنه و جذب میکنه به اون محل مخصوص. حالا اینجا شما گفتید که منیان در درخت و گیاه که نطفه نیست. هازا علا سبیل تمثیل به قرینت مایعتی، اینی که ما گفتیم که از فضل هضم چهارمی نطفه را تحصیل میکنه، خب در حیوان و انسان هست، در درخت و گیاه که نطفه نیستش. اینی که ما نطفه گفتیم این بر سبیل مثال هست، به قرینه اون چه بعدها میاد که معلوم میشه. میگیم مثل الانسگین، مثل نطفه مثلا، که من باب مثال ما داریم میگیم، ولی در درخت هم یه چیزی تحصیل میشه، حالا ولو اسمش نطفه نباشه. از المولدتو تأم النبات، قوه مولده در نبات هم هستش، در حیوان و انسان هم هست. ول کلامو فی القوه النباتیه، سخن ما هم در قوه نباتیه هستش. پس این کلمه نطفه و این چیزا، این من باب مثال. فهیه التی تأخذ من الجسم الذی هی فیه جزءا و تجعله مبدعا لشخص آخر من نوعه او جنسه. پس این قوه مولده آنچنان قوه ایست که میگیرد از اون جسمی که این قوه مولده درش هست، حالا جسم درخت، گیاه، حیوان، انسان، از اون جسم میگیره یه جزئی را، البته اون جزء را هم از زیادتی هضم چهارم میگیره و قرار میدهد او را مبدع شخص دیگری از نوع این درخت و حیوان و انسان یا از جنسش. و تحت تلک القوت المولدت القوت المغیرت، زیر نظر این قوه مولده یه قوه دیگری هم انجام وظیفه میکنه که اون عبارت است از قوه مغیره. قوه مغیره چه هستش؟ و هی التی تهیئ کل جزء من المنی فی الرحم مثلا. باز دوباره کلمه مثلا ذکر میکنه برای همین که شامل درخت و گیاه هم بشه. لعضو مخصوص، قوه مغیره اونیست که آماده میکند هر جزء از نطفه را در رحم مثلا، در حیوان و انسان رحم گفته میشه، در نبات و گیاه مثل رحم، برای عضو مخصوصی آمادش میکنه، یعنی برای صورت کشی عضو مخصوصی. به عیج على بعضه مستعدا للعزمیه، بعض از نطفه را آماده میکنه برای که صورت استخوانی روش کشیده بشه. خبرداری از استخوان چیز که نام که جان تو مرغی است نامش نفس، خبرداری از استخوان قفس که جان تو مرغی است نامش نفس. یه مرتبه از کلمه استخوان یه شعر یادمون اومد. و بعضه للعصبیه، بعض از این نطفه را آماده میکنه برای که صورت عصب روش کشیده بشه، نقاشی بشه، الی غیر ذلک، صورت ماهیچه، صورت چیزی دیگه. خب حالا اینجا گفتیم که قوه مولده و زیر نظر او یه قوه دیگه هم کار میکنه که قوه مغیره باشه. و قیل المولده تو مجموع هاتین القوتین، بعضی گفتن نه، مجموع این قوه محصله که مولده باشه و مغیره که مفصله باشه، مجموع این دوتا مولده، یه جور نیست که قوه مولده یه چیزی باشه برای خودش، یه قوه دیگه هم زیر نظر او انجام وظیفه بکنه، مغیره نه اینجوری نیست. بعضی گفتن که مولده مجموع این دوتا قوه هست که قوه محصله و مفصله باشه، فوحدتها اعتباریه، پس وحدتش نمیشه وحدت اعتباری. مثل این که این کتاب و این عرض کنم ساعت رو هم بگذاریم بگیم مجموع اینها یه چیزه، خب وحدتشون میشه وحدت اعتباری. فوهیه ای المغیرتو بالاولا ای بالمغیرت الاولا اندهم مشتهرتون، و این مغیره ای که گفتیم در محیط قوه زیر نظر قوه مولده هستش، و این مغیره به مغیره اولا در نزد اطبا یا در نزد حکما مشهور هستش. چرا به ایش مغیره اولا میگن؟ فرقن بینها و بین المغیرت ثانیت التی من جملت قوال غازیه، تا فرق گذاشته باشن بین این مغیره و اون مغیرهی که از جمله قوای غازیه هست و از خدمت گذاران قوه غازیه هست. خب حالا یکی کسی میپرسه که چطوری؟ مگر قوه مغیره هم از خوادم قوه غازیه هست؟ اونجا که چهار تا شما گفتی، چطور قوه مغیره از جمله قوای غازیه هست؟ ایشون بیانش میفرمایند فإن فعل الغازیه یتم و یا یتم به سه چیز، به تحصیل جوهر البدل لما یتحلل و هو الخلط الذی هو شبیه بالقوه بالمقتضی، یکی، و به الزاقه بالعضو، این دوتا، و به تشبیه بالعضو المقتضی. برای این که کار قوه غازیه تمام میشه به سه مرتبه، به سه چیز، یکی تحصیل کردن و به چنگ آوردن جوهری که بدل مایتحلل باشه. او جوهری که بدل مایتحلل هست چی چیه؟ اون همون خلطه، همون خلطی است که شبیه بالقوه شبیه به مقتضی است. مقتضی اعضا هست، اعضاء بدن انسان مقتضی است که تغذیه میکنه، و خب باید این غذایی که میخواد جزء بدن انسان باشه بالقوه باید شبیه به مقتضی باشه، یعنی استعدادی این معنا داشته باشه که بتونه به صورت اعضا در بیاد. یکی تحصیل جوهری که بدل مایتحلل باشه، و اون خلطی است که اون خلط شبیه است به مقتضی که اعضا هست بالقوه، حالا هنوز که جزء اعضا نشده بالقوه شبیه به اعضا هست، و به ایک و به الزاقهی بالعوز، این خلط را متصل بکنه به اعضا قوه غازیه. کار دومش اینه که این جوهر را که تحصیل کرد، بدل مایه تعلل که تحصیل کرد، البته به وسیله حازمه، به وسیله این قوا که خادمش هستن، اینها را الساق بکنه، اینها را متصل بکنه به اعضا، و به تشبیه بالعضو المقتضی. سومین کاری که غازیه باید انجام بده اینه که این جوهر، این بدل مایه تحلل را شبیه به عضو مقتضی که عضو بدن هست قرار بده. و قد یخل به کل منهما، و گاهی در اثر امراض، در اثر موانی اخلال میشه به هر یک از اینها. یه وقت میبینی تحصیل جوهر بدل مایه تحلل ممکن نیست، یه وقت میبینی ایسالی اینها به عضو ممکن نیست، یه وقت میبینی تشبیه اینها به عضو ممکن نیست. حالا به عنوان لف و نشر مرتب، کما فی اتروقیا، مرض کمخونی، در اونجا اون کار اولی قوه غازیه ممکن نیست، مانع پیش آمد کرده، نمیتونه تحصیل جوهر بدل مایه تحلل بکنه. حالا الان ایشون بیانش خواهند فرمود، الان آخر همین سطر. ولی استسقا، در استسقا گویا اینجوری هست که تحصیل بدل مایه تحلل میتونه بکنه قوه غازیه، اما ایصال اینها و الساق و اتصال اینها به اعضا ممکن نیست. اونم مرموی آشتیانی میفرماین سه جور استسقا هست: استسقای تبلی، استسقای زقی، و سه جور استسقا هستش که در طب قدیم گفتن. ول برس، که در مرض برس نمیتونه قوه غازیه نمیتونه اینها رو به صورت اعضا در بیاره. حالا فلتی یحصل من حد تشبیه و یسما مغیرت انسانیه، اون قوه‌ای از قوایی که خادم قوه قاضیه هست و کارش تشبیه بدل ما یتحلل به اعضا هستش، اون بهش مغیره ثانیه میگن. حالا چرا به اون مغیره ثانیه میگن؟ به این مغیره اولا میگن. لتقدم الاولا فی بدن المولود، اون مغیره‌ای که از شؤون مولده هست در بدن مولود مقدمه بر این مغیره هست، اما در بدن پدر و مادر نه. مغیره‌ای که از شؤون قاضی هست مقدمه بر این مغیره هست. و ربما سمی زی اگل مغیرت الاولا مفصلتن، و گاهی هم به این مغیره اولا، قوه مغیره اولا مفصله میگن، چنانچه به مولده محصله میگفتن. مفصله میگن، میگفتن چرا؟ از قد علمت انها تتصرف فی المنیه مثلا، باز کلمه مثلا برای اینه که شامل نبات هم بشه. یفصل و کیفیاته المزاجیه و یمزجها تمزیجات به حسب عضوین عضوین، زیرا این معنا معلوم شد که این قوه مغیره تصرف در نطفه می کنه مثلا، و جدا می کند کیفیات مزاجیه را. یه عضوش می بینی حرارتش بیشتره، یکی می بینی برارتش کمتره، یکی می بینی رطوبتش بیشتره. خلاصه این کیفیات مزاجیه را جدا می کنه و یمزجها تمزیجات، یه تمزیجات مخصوصی هم در اینها به عمل میاره به حسب عضوین عضوین. کدام جزء از این نطفه محکمتره یا چیزتره که صلاحیت این معنا داره که صورت استخوانی روی این کشیده بشه؟ کدام از صلاحیت این معنا داره که صورت ماهیچه روش کشیده بشه؟ لذا بهش مفصله میگه. و تلکه ایلتی تجذب مادت المنی الالانسیه، این مثلا ایزن سمیت محصلتن. این مثلا که گفته میشه برای همینه که اختصاص به حیوان و انسان نداره، در نبات و در درخت و گیاه هم هست. و اون قوه ای که جذب میکند نطفه را الالانسیین مثلا در انسان و حیوان، اینجوریه، ایزن نامیده میشود به محصله، چون تحصیلگر مواد نطفه ای هستش. ثم اشرنا الی محله ما به قولنا، سپس اشاره کردیم به محل قوه مولده و مغیره. قوه ثانیه است، اولا نه، اینجا اولا و ثانیه نداره، اینجا دیگه محصله است. سپس اشاره کردیم به محل این قوه مولده و مغیره، چون اینا محل دارن، دیگه کسی نگفته اینا مجردن. به قولنا فتلک مثل الانسیین تلتزم، اون قوه که قوه مولده باشه خلاصه تلتزم و انسیین جاش اونجاست. هاز بله. و هازهی تلتزم و مثل المنیه فررهم، و این قوه که قوه مغیره باشه، که قوه مفصله باشه، محلش همون نطفه هست، اما هنگامی که نطفه در رحم قرار گرفت محل میشه برای قوه مغیره. امشاج وقتی شد، وقتی اختلاط بین نطفتین شد، و قوه مغیره شروع به کار میکنه. پس محلش نطفه است، اما وقتی که نطفه در رحم قرار بگیره. ثم ان کثیرا من الحکماء جعلوا رؤساء القوى النباتیه اربعه به اضافه المصوره، بسیاری از حکما گفتن رؤسای قوای نباتیه سه تا نیست، بلکه چهار تا هست، غازیه و نامیه و مولده، و اضافه کردن مصوره، که مصوره پس از آنی که مولده تحصیل نطفه کرد و مغیره او را مهیا کرد، مصوره پا به میان میگذاره و شروع میکنه به صورت کشی کردن. چطور آقا؟ آقا از کجا به حضرت آقای انصاری اینها؟ آقا بحث کردم، تحقیق کردم، تشریح کردم، عرض کردم اینجا فهرست برهان اقامه میکنن بر هر یکی از این قوا، اینجا فهرسته ما که حاضر نیستیم که طبیعی مباحث نفس شفا رو بخونیم، طبیعیات شفا رو بخونیم. عرض کنم جاهای دیگه اینا برهان اقامه کردن، اینجورم نیست که تو حرفی بگن. نه، هرچم گفتن ما نمیخوایم عرض کنیم درسته، اما حرف دارن اونا، برهان اقامه میکنن. بله بله بله. حالا گفتن حالا که ما هم اندستشم، حالا خوبه است که افرادی مثل حضرت عالی و امثال حضرت عالی که میخواید انشاءالله تحقیقات در علوم اسلامی بفرمایید این طبیعیات، ولی نظر مبارکتون هست، الهیات به من علق هست که تمام شد، دیدید که کسی دیگه نموند. حالا حضرت عالی و امثال آقایون که خوب میخواید تحقیق در علوم اسلامی داشته باشید، ولی فهرستش هم ما حاضر نیستیم بخونیم، فهرستش هم نمیخواییم بخونیم تا چه رسه به این برهان اقامه. اینجور هم که نیست همینطوره بگن قوه مصوره. اگه از گفتن نه سه تا قوه کسی منه خیر چهار تایه، اینا که نه، لابد برهان اقامه میکنه، میخواه بگه فعل اینها اون نیست و در این که قوه مصوره هست حرفی نیست. قوه مصوره مسلمن باید باشه، اگر قوه مغیره اجزا رو آماده میکنه برای صورت کشی و قوه مصوره باید باشه. اما الان آیا این قوه مصوره حق تبارک و تعالی است؟ آیا این قوه مصوره ملائکت الله که مدبرات امر هستند اینه؟ آیا این قوه مصوره ارباب انواع چنانچه اشراقیین میگن؟ یا این قوه مصوره یه قوه مادی منتبع در ماده است چنانچه بعض از حکما میگن؟ ولحق این که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ملائکه مصوره هم خدمتگزاران حق هستن. این قوه هم اگرم باشه خیلی به جایی لطمه نمیذارم، تو که صاحب شوارق فرموده، برای که این قوه هم اگر باشه مسخر امر ملائکه الله هستش، ملائکه الله مسخر امر حق هستن. پس هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء درسته و اینا هم همه وسائط فیض حق هستن، اما در قوه مصوره هست که حرفی نیست. دو سه دقیقه بیشتر نمونده. و محلها المنی و فررهم کل مفصله، حالا محلی این قوه در صورتی قوه مادی باشه و محلی این قوه مصوره منی هست در رحم، مانند قوه مفصله که مغیره باشه، اونم محلش منی بود در رحم. و ربما جعلت من شعب المولده به جعل وحدت المولدت اعتباریتن کما جعلها بعضهم مجموع القوتین کما مر. حالا این قوه مصوره، حالا کسانی که قوه مصوره قائل هستن، آیا قوه مصوره از شعب قوه مولده هست؟ یعنی خادم قوه مولده هست؟ اینجوریه؟ یا این که نه، قوه مولده عبارت هست از مجموع همون قوه مولدهی که گفتیم که قوه محصله باشه با قوه مصوره، یعنی قوه محصله با قوه مصوره به مجموعش گفته میشه قوه مولده، چنانچه بعضی میگفتن به مجموع قوه محصله و قوه مغیره میگن قوه مولده. و ربما جعلت، بعضی هم گفتن که این قوه مصوره نه برای خودش قوه جداگانه نیست، بلکه از شعب مولدهه. اما از شعب مولدهه اینم دو جور میشه، یکی این که قوه مصوره برای خودش مستقل باشه، قوه مولده ای که قوه مصوره هم که کاری به هم نداشته باشه، یکی این که قوه مصوره از شعب قوه مولده باشه به عنوان این که یکی از خوادم قوه مولده باشه، مثل هاضمه و ماسکه و دافعه و جاذبه که خادم قاضیه بودن. یکی هم این که نه، مجموع محصله و مصوره هر دو بهش مولده گفته بشه. و رب ما نه، مفصل همون مغیره هستش. بله نه، آخه ملاحظه فرما، یه مرتبه محصله و مفصله رو مجموعش میگن مولده، یه مرتبه محصله و مصوره مجموعش میگن مولده. اینجوری بعضی هم گفتن این دوتا با هم اتحاد کردن و قوه مولده رو تشکیل دادن. و ربما جعلت این قوه مصوره از شعب مولده، بی اینجوری البته، به این که وحدت مولده وحدت اعتباری باشه، کما جعلها چنانچه بعضهم مجموع القوتین، چنانچه بعضی هم قوه مولده میگفتن مجموع قوتین محصله و مفصله هستش کما مر و اما نحنو. اینم بخونیم آقا یا ندیه؟ بله حالا شاید دی آقایون درس داشته بله.